ایمان ما چگونه قوی بکنه؟ با خواندن قرآن.
یک معادلات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
قرآن در باره انسان میشه این هست
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و رحیم است، در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یک آیک شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. خوشحالم بنده حقیر همکارانم توفیق داریم از طریق شبکه جهانی ولایت برنامه پرسمان قرآنی دقایقی رو مهمان شما باشیم. محضر استاد ارجمند خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای استاد رستم نژاد هستیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب دارم. یه سلام و احوالپرسی داشته باشید بنده محضرتون باشم با سوالهای بینندگان.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم محضر همه بینندگان ارجمند و همینطور همکاران محترم و حضرت عالی.
در خدمتتون هستم. متشکرم. دیگه نیاز به توضیح بیشتر ندارم. برنامه رو هر هفته ان شاءالله بینندگان محترم بیننده هستن. برنامه پرسمان قرآنی با محوریت سوال‌های قرآنی که شما بزرگواران بیننده به دست ما میرسونید و ان شاءالله جواب‌هایی که حضرت استاد به حضرتون تقدیم می‌کنن. حضرت استاد 913-18-47 فرمودن که معنی رب العالمین یعنی پروردگار دو عالم. حالا با توجه به این معنی که بر این واژه مترتب هست، ما چگونه این معنی رو به عالم زر، عالم دنیا، برزخ، آخرت که طبعا بیش از دو عالم شد میتونیم یه جنبندی داشته باشیم و تطبیق بدیم؟
بله، عرض کنم که واژه رب العالمین یا رب العالمین به تناسب در هر جایی که واقع شده یعنی پروردگار جهانیان. عالم به معنای جهان هست و اینجا هم عالمین نیست که به معنی تثنیه باشه، عالم دنیا و عالم آخرت، عالمین هست. عالمین جمعه، جمع عالم هست. خود عالم هم باز معنای جمعی داره. مثلا ما میگیم که عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم انس، عالم جن و البته عالم دنیا، عالم آخرت، همه اینا درست است.
بله.
یا عالم امروز، عالم گذشته.
بله.
در فارسی میگیم جهان امروز، جهان گذشته، جهان غرب مثلا. ببینید این خود لفظش مفردش هم به معنای جمعیه، خودش هم که عالمینه، عالمین جمعه، همه ی عوالم رو شامل میشه، عالم زر و عالم نبات و عالم حیوان و عالم دنیا و عالم آخرت و کل کائنات رو اصلا همین لفظ عالمین میگیره. در خود قرآن هم به همین صورت اومده. اونجایی که داره که حضرت موسی به فرعون فرمود که شما به خدای عالمین ایمان بیار، میگه و قال فرعون و ما رب العالمین. این آیه قرآن است که فرعون سوال میکنه این رب العالمین، این رب عالمین کیه؟ موسی جواب میده و خدا هم نقل میکنه. موسی جواب میده، قرآن نقل میکنه، در واقع داره تفسیر میکنه عالمین رو. میگه رب قال رب السماوات والارض و ما بینهما، یعنی پرورنده یا پروردگار آسمان ها، سماوات رو جمع آورد، و زمین و ما بینهما، یعنی پس کل کائنات. عالمین یعنی کل کائنات. پس عالمین به معنای عالم دنیا و عالم آخرت صرفا نیست که بگید پس این که عالم زر رو چه کارش بکنیم، عالم برزخ رو چه کارش بکنیم. عالمین همه ی عوالم رو میگیره و در واقع کل کائنات رو میگیره. ما سوالا رو هم بهش گفتی میشه عالم دیگه، ما سوالا عالمین است. و حالا اینکه واژه ربم آورده، خداوند پروردگار عالمین هست، یعنی غیر از این که خالق هست و عالم را خلق کرده، غیر از این مهار عالم هم در اختیار خودش است، پرورنده این عالم است، یعنی همچنان ربوبیتش حاکمه و او قیوم این عالم است. یعنی این عالم لحظه به لحظه بر اراده خداوند استواره و سر جای خودش داره حرکت میکنه. پس بنابراین اینطور نیست که مثل این ساختمان خدا ساخت و رفت، خدا ساخت و دیگر هم کاری به این نداره. میگه نه، خدا هم ساخت و هم فرمان روای این عالم، صاحب این عالم و قیوم این عالم، که این عالم تکیه به او داره. پس کل ما سوى الله عرض کنم که عالمینن و خداوند رب اون عالمین هست و ربوبیت داره و این در آیات زیادی از قرآن هم اومده.
خیلی متشکرم. حضرت استاد 938-33-30 فرمودن که دو تا سوال دارن، چرا سوره توبه بسم الله ندارد و اینکه چرا سجده های قرآن واجبه؟
بله، سوره توبه که بسم الله نداره، چند وجه درش گفته شده. آنچه که از امیرالمؤمنین رسیده این هست که این سوره، سوره سیف هست، یعنی سوره شمشیره، سوره امان نیست. و بسم الله الرحمن الرحیم امانه، چون در یک بسم الله هم الرحمن گفته میشه و هم الرحیم، هر دو از واژه های رحمته، یعنی هم واژه رحمان و هم واژه رحیم از ریشه رحم گرفته شده و حکایت از امان و رحمت و مغفرت خداوند داره. اما سوره توبه بخشنامه است که در واقع خداوند در این بخشنامه برای مشرکان مکه اینها را نازل کرد و آیاتی از ابتدای این سوره، از ابتدای این سوره تا 40 آیه گفته شد. البته اختلاف روایات هم هست، اما تا 40 آیه گفته شد که پیامبر دستور داشت که این آیات را ببره در مکه برای مشرکین در ایام منا، یعنی در زمان حج که مشرکین حج به جا می آوردن، برای اونها بخونه. ابتدایش هم از براءت شروع میشه. براءت یعنی بیزاری، یعنی اعلام انزجار، براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. پس بنابراین سوره بسم الله ندارد، برای خاطر اینکه بسم الله برای امان میاد، برای اعلام رحمت میاد. در واقع الرحمن و الرحیم هم حکایت میکنه که در همین بسم الله الرحمن الرحیم اومده، ولی این سوره، سوره براءت و اعلام بیزاری و تبری از مشرکین است. لذا در این سوره میگه 4 ماه فقط به اونها مهلت داده شد، فسیح فی الارض 4 اشهر، یعنی 4 ماه به مشرکین مکه مهلت داده شد و بعد از این 4 ماه هم چند راه برایشون در مقابلشون قرار داد. اینکه حالا یا بیان مسلمان بشن، یعنی تحقیق بکنن و عن اختیارن، با اختیار خودشون بیان دین اسلام را قبول بکنن، یا عرض کنم که به انهای دیگر دستگیر بشن، عرض کنم که در کمین مسلمین قرار بگیرن. و به هر حال معاهده‌ای که بین مسلمین و مشرکین بوده بعد از این 4 ماه دیگه فسخ میشه. این البته این رو هم عرض بکنم، شاید برای بینندگان بزرگوار این سوال پیش بیاد که خب یعنی چه خداوند آیا معاهداتی که بین مسلمین و مشرکین بوده رو یک طرفه فسخ کرده؟ نه، یک طرفه فسخ نکرده، بلکه در همین آیاتی که به عنوان براءت اعلام میشه و فسخ معاهده و معاهدات در اونجا داره، فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، به هر میزانی که اونها به عهدشون وفا دارن، یعنی اون عده از مشرکان که به عهد خودشون و پیمان خودشون وفادار موندن، شما هم وفادار بمونید. اما چون یک عده از مشرکین تخلف کردن، اول اونا پیش دستی کردن و خلف وعده کردن، لذا میگه قاتلوهم، چرا با اونها قتال بکنیم؟ میگه لا ایمان لهم، برای خاطر اینکه اینا عرض کنم که پیمان سرشون نمیشه. چون اونها خراب کردن و پیمان شکنی کردن، یک سوره نازل شد در مقابل اونها بدون بسم الله. اینجا حرفی است که خدا داره به صورت تشر در واقع عتاب آمیز داره بر مشرکین وارد میکنه که اونها حواسشون باشه. تا 4 ماه هم در عین حال به اونها فرصت داد، فرصت مطالعه داد، باز کرد براشون راه را. اما نهایتاً فرمود که بعد از این 4 ماه اگر چنانچه این چند مسیر رو انتخاب نکنید، اون وقت است که دیگه به مسلمین دستور داد که شما هم برید پیمان ها رو دیگه ندیده بگیرید و با اونها بجنگید دیگه پیمان بی پیمان. پس خلاصه جواب این است که چرا این سوره بسم الله ندارد، برای خاطری که این سوره برخلاف بقیه سوره ها که رحمت خداوند غلبه دارد بر غضب، اینجا غضب است، غضب بر مشرکینه و مخاطب مستقیم مشرکین هم، مخاطب مستقیم در این آیات هم مشرکین هستن، به خاطر این بسم الله نیاد. البته بعضی ها میگن که این سوره بسم اللهش همون سوره قبله. خوب نهایت بکنید،
بله.
میگن این ادامه همون سوره انفال است که قبل از این اومده و سوره انفال و سوره توبه یک سوره حساب میشه. اینم یه قولی هست، ولذا میگن اینطور هم نیست که این بسم الله نداشته باشه، این بسم اللهش همون بسم الله سوره انفال است که البته در روایات ما میگه نه، این سوره مستقل هست و واقعا هم بسم الله نداره به همین دلایلی که عرض شد. سوال دومی هم بود،
بله، چرا سجده های قرآن واجبه؟
البته همه سجده های قرآن که واجب نیست،
بله.
اینو عرض بکنم 4 سجده هست که در قرآن واجبه، برای خاطر اینکه اونجا امر اومده یا به گونه ای اومده که متضمن معنای امر است، یعنی معنای اسجدو درش هست، سجده بکنید، یا فسجد مثلا درش هست، یعنی سجده بکن،
بله.
یا به صورت جمعی یا به صورت عرض کنم که یا معنای امر درش هست. پس بنابراین اولا همه جا از آیات سجده دار که 11 مورد دیگه هست، اونا سجده های مستحبی است، واجب نیست. فقط در 4 سوره مثل سوره سجده و عرض کنم سوره اقرا و 2 سوره دیگه، اینا هست که سوره هایی است که واجب هست عرض کنم، که اونم به همین دلیلی که عرض کردیم، چون معنای امری داره و معنای امر است دیگه، خدا امر کرده و اونجا همون لحظه. و این یک نکته بسیار معناداری در این مسئله هست، یعنی هر کس این آیه را میخواند مثل این که در همون زمان امر خدا برش نازل شد،
بله.
مثل این که همون زمان امر خدا برش نازل شد که سجده بکن، این قاری قرآن باید سجده بکنه. اینم خودش یک معنای لطیفی داره، همه جای قرآن به این صورت است. لذا میگه وقتی که قرآن را میخونید که میگه یا ایها الذین آمنو، در هر وقت خودت داری تنهایی میخونی، خدا فرمود یا ایها الذین آمنو، میگی توی قاری بگو چی؟ لبیک. یعنی همونجا جواب بده. چرا؟ برای اینکه مثل اینکه همون لحظه این آیه داره نازل میشه و تو مخاطب مستقیم این آیه هستی. پس هم اونی که میگه سجده بکن، تا روز قیامت هر کسی که میاد در معرض شنیدن این آیه یا خواندن این آیه قرار میگیره، حالا یک کس دیگه هم بخونه و مثلا ما اینجا بشنویم، بازم مخاطب قرار گرفتیم. و این نشون میده که چقدر قرآن لحظه ایست. قرآن چیزی نیست که حذف بشه از زندگی. معناش این است که قرآن جاریست در بستر زمان و همه مخاطبین خودش رو مثل این که همون لحظه داره مخاطب قرار میده. خب این هم توضیحاتی البته در ارتباط با این سوال.
تمنون کنم، دست شما درد نکنه. یه توضیح هم خدمت شما بینندگان محترم بگم، قطعا به هر حال بهبود کیفی برنامه ما مشروط به هر حال نظرهای شماست، کمک هایی که میکنید به این، به هر حال حمایت هایی که با نظرات خودتون میدید. به همین منظور اگه سوالی در حین برنامه در کپ گفت قرآنی ما دارید، میتونید از طریق راه های ارتباطی که همکارانم زیرنویس کردن و برنامه خودتون در ارتباط بگذارید. حضرت استاد جناب ابرکوه یزدی، جناب ابرکوهی حالا فرمودن که در جاهای مختلف قرآن ما عبارتی داریم اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون. تفسیر این دست از آیات چه کاربردی داره و چه تفسیری داره حضرت استاد؟ و اشاره هم کردن که در زمان حکومت امام زمان با توجه به اینکه قرآن تغییری نمی کنه چه تفسیری داشته باشیم از این واژه هایی که قرآن به کار برده و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یعلمون؟
بله، ببینید واژه های از این دست اولا در ارتباط با اقوام گذشته است.
بله.
یعنی میگد که اکثر آنان مثلا کسانی بودند که تعقل نداشتند یا فکر نمی کردن، لا یعقلون بودن، لا یعلمون بودن. اکثر هم، این هم هم ضمیر برمیگرده به گذشته، یعنی اکثر آنان، در واقع اکثر اون طائفی که خدا داره دربارهشون صحبت میکنه.
بله.
یه وقتی صحبت این است که مثلا بگید اکثر کم فرض بفرمایید مخاطب قرار بده اون کسی را که خواننده قرآنه، قاری قرآنه. اگر یه وقتی این طور بود شاید این سوال تا حدی البته جا داشت که بگیم خب این که در زمان امام عصر علیه السلام اکثر قوم عقلا دیگه میشن، ما در روایت داریم دیگه در آخر الزمان یا در نزدیکی های ظهور حضرت میگه فرشته میاد رو سر خلائق دستی میکشه و عقلهای آدم ها به کمال نزدیک میشه، کامل میشن، یعنی به یک بلوغی میرسن و در نتیجه امام علیه السلام ظاهر میشه، اون بقیت الله در واقع برای اجرای احکام الهی. خب ببینید عرض کنم که اگر این جور آیات باشه، یعنی اکثرکم یا اکثرکم مثل این آیه‌ای که دوستان اشاره کردن، باز اینجا سوال شاید بیشتر مورد داشته باشه که خب در زمان امام عصر علیه السلام اون میلیون 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 ها انسان در اون زمان و بعد از اون زمان میان زندگی میکنن، قرآن هم که میفرمایید تغییر نمیکنه، آیا در اون زمان هم اکثرکم لا یعقلون یا اکثرکم للحق کارهون؟ آیا اینجور آیات معنا داره؟ یعنی اونا هم مخاطب این آیه هستن؟ ببینید قرآن اولا یه قانونی داره به نام جری و انطباق، جری و تطبیق، به این معنا که در ارتباط با هر قومی قرآن سخن بگه، در ارتباط با هر ملتی، در ارتباط با مثلا هر پیامبری و قومش، یا حتی در ارتباط با مسائل شخصی دو تا فرد، مثلا زن و مردی دعوا کردن در بحث طلاق، تو مسائل خانوادگی رفتن پیش پیغمبر سوال کردن، یه آیه نازل شد.
بله.
این آیه، یا مثلا اصلا به یه نحو دیگه وارد بحث بشم، آیاتی که اسباب نزول داره، یعنی در ارتباط با یک سبب نزول خاصی قرآن وارد شد، آیه نازل شد. مفسران شیعه و اهل سنت یک قانونی در تفسیر دارن و اون این است که اسباب نزول مخصص آیه نیست، یعنی به این معنا که اسباب نزول باعث بشه که پای آیه گیر بکنه به همین سبب نزول، این گونه نیست، بلکه قرآن از یک قاعده پیروی میکنه به نام قاعده جری و انطباق، یعنی قرآن جاری است به تعبیر امام رضا علیه السلام و برخی از ائمه معصومی دیگه این حدیث رو به نوعی بیان کردن که قرآن همونطور که شمس و قمر جریان داره، یعنی در بستر زمان جریان داره، قرآن هم جریان داره، یعنی ما نباید نگاه بکنیم که مخاطبش در اون روزی که داره نازل میشه چه کسی هست.
بله.
یا اون داستانی که این قرآن داره داستان اون قوم را بیان میکنه، مثلا درباره فرعون و نمرود و شداد و از اون طرف درباره حضرت موسی و عیسی و مثلا پیامبران دیگر داره سخن میگه، بگیم که فقط خاص اوناست؟ نه خیر، قرآن خاص کسی نیست، هرچند اگر سبب نزول داشته باشه، هرچند اگر موضوع خاصی درباره قصه مثلا یک قومی باشه، حتما قرآن فرا نزولی و فرا اسباب نزولی است. به تعبیر امام رضا اگر قرآن بر اونهایی را که نازل شد اون قوم می مردن و قرآن هم دیگه می رفت برای خودش، فقط منحصر به همونها بود، میگه که قرآن هم پس می مرد دیگه، این کتاب کتاب فرازمانی نمی شد، فرا قرنی نمی شد، فرا جهانی نمی شد. این که فرا جهان، فرا زمانی است، منحصر در زمان خاص نزول خودش نیست، در اسباب نزول خودش در حصار قرار نمیگیرد، در تنگنای عرض کنم داستانهایی که در ارتباط با یک شخص خاص حتی هست قرار نمیگیرد، این در واقع همون خصیصه است که عرض کردم قاعده جری و تطبیق، یعنی جاری است قرآن.
بله.
لذا من حالا به عنوان یه مثال شما ببینید، قرآن قصه طالوت رو نقل میکنه. خب شما وقتی که قصه شو میخونی، در سوره بقره هم هست، قصه شو میخونی میگه خب قرآن چی مثلا داره میگه؟ یه قصه هست دیگه، یه داستان است. میگه که یه پیغمبری بود، مردمش اومده بودن ازش خواستن که یه نفری رو برای ما فرمانده قرار بده. خب ببینید،
بله،
درباره منصب فرماندهی آمدن از پیغمبرشون کمک خواستن. پیغمبرشون البته اسمم نمیبره، میگه وقال لهم نبیهم، میگه پیغمبرشون اینجوری گفت، پیغمبرشون هم اینجوری جواب داد، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، اون فرمانده و فرمانروایی که خواستید خدا طالوت رو قرار داد. اونا اعتراض کردن فلان چی شد، تا حالا کار نداریم به این که داستان چیه، میگیم که این چی میخواد بگه؟ آیا یک قصه هست، یک قضیه هست، یا میخواد ضمناً به ما بگه که پیامبران در جعل و نصب مناسب خاص، اگر اون مناسب از باب ولایت باشه، از باب مناسب ولایی باشه، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، ان الله، خدا دخالت میکنه. این پیام این آیه است، ولی این که در ارتباط با یک مسئلهی داره حرف میزند. جالبه. و همینطور داستانهای دیگه، شما الان داستان حضرت یوسف رو ببین، خب یه داستان است، داستانیست که یعنی در یک زمانی واقع شد و تمام شد، یا نه در همین قصه، حالا یا بفرمایید تاریخ، قرآن البته کتاب تاریخی نیست، اما یه قطعی از تاریخ رو، یک برشی از تاریخ یکی از انبیا یا چند نبی رو داره اینجا نقل میکنه. اینقدر قوانین جاری و سنت‌های جاری رو داره نقل میکنه که اون دیگه تاریخی نیست، اون دیگه در حصار زمان نیست. وقتی که میاد میگه که بله در این قصه یه نفری را که طاعت کرد کارش به کجا منتهی میشه، یک نفری که در مقابل عرض کنم پیغمبر و صاحب ولایت ایستاد کارش به کجا منتهی شد، بعد میگه کذالک نجزی المحسنین. این کذالک نجزی المحسنین اشاره به یک سنت الهی، یعنی سنت جاریه الهی، همون جریی که عرض کردم.
بله،
این داره قانون میده. پس بنابراین تمام این دست از آیاتی که میگه که اکثرهم یا اکثرکم فرق نمیکنه، در زمان امام عصر علیه السلام هم جاری است. چرا؟ برای اینکه اصل حضور که مانع نیست، برای اینکه همین آیات در زمان پیغمبر، زمان پیغمبر هم اصل حضور بود. خوب نهایت بکنید، اون زمانی که خود پیغمبر سکاندار این امته، آیا اصل حضور هست یا نیست؟ اصل حضور ولی خداست دیگه. خب همین آیات داره میاد، همین آیاتی که در ارتباط با اقوام گذشته است اونجا معنا داره برای مسلمین. چرا؟ برای اینکه همونی که عرض کردم، قرآن داره از قاعده‌ای به نام قاعده جری و انطباق، یعنی جاریست در بستر زمان، و هیچ چیز قرآن را در حصار خودش قرار نمیده، نه داستانش، نه سبب نزولش. برای خاطر این که در هر داستانی میشه گفت که چند نکته کلیدی ورای اون داستان وجود داره که هر کسی در اون موقعیت قرار بگیره، پیام خودش رو از این آیات میتونه بگیره. من الان جواب کلی دادم که بله. پس بنابراین عصر حضور غیر از عصر امام، غیر از عصر معصوم چیزی دیگر نیست، همون است. اونجا هم قاعده جری و انطباق بود، در عصر امام زمان علیه السلام هم همین قاعده وجود داره، البته با این تفاوت در عصر امام زمان علیه السلام، عصر حضور امام عصر علیه السلام، مردم رشید شدن، مردم اکثرشون عاقلن، یعنی اکثرشون از قرآن استفاده می کنن. نه اینکه این قاعده جری و انطباق در این آیات جاری نیست، جاریست اما اونا استفاده میکنن. در زمانهای دیگه جاری است، اما استفاده کنندگان کمند.
بسیار،
اینم نکته پایان.
خیلی متشکرم. شما سوال هست اینجا، دوستان بیننده زحمت میشن پیامک میکنن سوالهایی که در حین برنامه دستم میرسه، اگر اجازه بفرمایید حالا یه گلوی هم تازه بفرمایید، سر بزنید اتاق فرمان، دوستان بیننده ما تصاویر رو ببینن، برمیگردم مجدد در خدمت شما خوبان با سوالهایی که شما به ما میفرستید در خدمتتون خواهیم بود.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذاب كما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشراها.
خیلی متشکرم. الهی شاهد ان شاء الله همیشه لبخند رو لب‌های شما جاودان باشه. بیننده برنامه خودتون هستین، پرسمان قرآنی، برنامه شبکه جهانی ولایت. بسیار بسیار مفتخریم، توفیق داریم در خدمت شما بزرگواران هستیم. حضرت استاد جناب احمدی فرمودن که الیس الله بکافن ابده، یک معنای ظاهری برش مترتب هست، یک تفسیر باطنی. خیلی پرسیدن که تفسیر باطنی این علیس الله به کافن عبده به چه معنی، عبده به چه معنی میتونی باشه؟
بله، عرض کنم که خب معنای آیات قرآن هم ظاهر داره و هم باطن داره. این که آیا ما، یعنی ما که میگیم یعنی افراد عادی غیر معصوم غیر اهل بیت، آیا به تأویل قرآن یعنی به باطن قرآن به یک معنا راه داریم خودمون یا نه، درش بحث است. خود قرآن البته این به این معنا که تأویل رو به معنای باطن بگیریم، چون بعضی از بزرگانمون تأویل آیات رو به معنای باطن آیات نمیدونن، بعضی ها میدونن. حالا ما به فرض این که این قول رو پذیرفته باشیم، قرآن خودش میفرماید و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، فقط تأویل قرآن یا تأویل اون بخشی از آیات رو فقط خدا میداند و راسخان در علم. حالا برای متخصصینش عرض بکنم که واو در و راسخون را هم واو عاطفه بگیریم، که بعضیا این رو واو عاطفه هم نمیگیرن. حالا روایات ما میگه که خب این واو عاطفه است، آنچه را که از روایات استفاده میشه اینه، یعنی و ما یعلم تأویله. این ما یعلم در واقع این ما مای نافیه است، یعنی نفی میکنه تأویل قرآن یا اون بخشی از قرآن را نمیداند جز خدا و راسخانه در علم، فقط راسخانه در علم میدونن. معنای این سخن این است که پس بنابراین باید بریم راسخانه فی العلم را معنا بکنیم و بشناسیم. اهل بیت میفرمودن نحن الراسخون، اون راسخانه در علمی که در این آیه اومده که میدانن تأویل قرآن را و به عبارت دیگه بطن قرآن را میدانن، اونا ما هستیم، ما اهل بیت هستیم. خب این معنا با توجه به این روایاتی که اشاره کردم عرض کنم به این معناست که دیگران پس راهی به تأویل آیات ندارن. آیات قرآن اون معنای باطنیش را ما بعد از این که اهل بیت یادمون دادند بلدیم، اما قبل از اون نه، ما نمیدونیم معنای باطنی آیات رو، ما نمیدونیم. بله، بعد از اینکه اهل بیت بیان فرمودن اون وقت است که ما میتونیم بگیم که بله، اون وقت هم معنای باطنیش هست تازه، نه معنای تفسیری و تنزیلی و اون لفظیش، بحث لفظ و اینها نیست. اون وقت هست که ما میگیم که بله، مثلا مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، این معنای باطنی این بحران در روایت داریم که شیعه هم نقل کرده، بعضی از اهل سنت هم نقل کردن که این یعنی علی و فاطمه. این دلیم. بحران، دوتا دریایی که به هم میرسن، این یعنی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه و آله. این معنا معنای باطنیست. خب این مقدمه باشه بر این که اولا معنای باطنی آیات مال اهل بیت است، بنابر قول مشهورتر شیعه. البته بزرگانی مثل آیت الله معرفت رضوان الله تعالی علیه از علمای معاصر اینا قائلن که تأویل آیات یا به عبارت دیگه معنای باطنی آیات به معنای القای خصوصیات است، از لفظ، از قرائن لفظی. و حالا این باز یک بحث فنیه که من وارد اون بحث فنیش نمیشم، تخصصیش، اما همینقدر اشاره میکنم. اونا میگن که میشود ما آدمای عادی هم به تأویل قرآن راه پیدا بکنیم، با القای خصوصیات، با مثلا اخذ عموم و منات حکم از آیات و استفاده کردن از اون معنای مستفاد و فحوای مستفاده از آیات ما هم میتونیم. حالا ما اون قول چون قول در واقع آیت الله معرفت است، من ازش عبور کردم. بله. پس داریم اون سر جای خودش. اما مشهور علمای شیعه این است که تأویل به معنای باطن قرآن، تفسیر باطنی قرآن کار اهل بیت است. اگه اهل بیت فرمودن ما در خدمتشون هستیم، قبول میکنیم به عنوان تفسیر باطنی، باز نه به عنوان تفسیر لفظی. لذا دنبال مثلا سیاق و اسباب نزول و نمیدونم درباره چه کسی نازل شده و شأن نزول و اینها دیگه نمیگردیم در تفسیر باطن. در تفسیر باطن ما دنبال باطن هستیم. باطن یک معنایی است که ورای این زهر آیه و ظاهر لفظ است. پس اصلا حوزه تفسیر نیست به یک معنایی. تأویل حوزهش با حوزه تفسیر با هم فرق میکنه. این مقدمه. اما پاسخ این سوال، خب این آیه تفسیر باطنیش چیه؟ پاسخ ما نمیدونیم. چرا؟ برای این که اصلا بنا نیست که بدونیم. عنایت فرمودید؟
نه تنها این آیه نمیدونیم،
بلکه آیات دیگه هم نمیدونیم. اگر از یک مفسری سوال بکنید که آقا تفسیر باطنی آیات چیه، میگه من معطل امام صادق علیه السلام باید بگم. بله. اهل بیت به ما بفرمان، ما میگیم که اهل بیت اینجوری فرمودن.
بله.
ولی اگر نفرموده باشن، مفسر به عنوان یک شخصی که از مدالیل لفظی، دلالت‌های لفظی میخواد استفاده بکند.
بله.
تا به یک تفسیری برسد، میخواد از دلالت مطابقت، تزمن، التزام، از تنبیهات، مثلا تنبیه اشاره، تنبیه فلان، میخواد استفاده بکنه و از فحوای کلام، مفهوم، مثلا مفاهیم انواعش، از اینا میخواد استفاده بکنه. اینا همش در حوزه لفظ است. اما وقتی که گفتی باطن یعنی لفظ، خدا حافظ، من میخوام برم اون روح مستفاده از این آیه را بفهمم. اون کار ما نیست، کار مفسر نیست. و چون در این آیه ما روایتی نداریم از معصوم،
بله،
یعنی همین الیس الله به کافن عبده، این ما نداریم، از معصوم نداریم، فقط همین زهرشو میگه آیا خداوند کافی نیست؟ عبدش، منظور از عبدم رسول الله است، یعنی آیا تنها خدا کافی نیست؟ یعنی میخواد بگه که کافی هست، خدا کافی است، اینو میخواد بگه، این همین زهرش هست. اما اینکه باطنش چیه؟ تفسیر باطنی چیه؟ تفسیر باطنی دیگه از لفظ عبور کردن است. تفسیر باطن از لفظ عبور کردن. من حالا یک مثالی هم داشته باشم بد نیست که ببینید آیا اصلا ما میتونیم اینجوری تفسیر داشته باشیم. در سوره عرض کنم حج یک آیه هست که حالا چون زید این آیه روایته من میخوام بگم. میگد که وقتی که حاجی ها اومدن در روز عید قربان، اینا میگد که بیان یه چند تا کار انجام بدن. میگه ولیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، اینا باید قضاء تفث بکنن. یعنی چی؟ ثم لیقضوا تفثهم، تفث به معنای آلودگی، چرک
بله،
به معنای لفظیش، یعنی اینو دور بکنن. امام میاد معنا میکنه، میگه یعنی قص الاظفار، یعنی ناخون رو چیدن. این ثم لیقضوا تفثهم یعنی ناخون رو بچینند. خوب انات بکنید؟
بله.
ولیوف و نذورهم، نذرشون رو ادا بکنن، وفا بکنن نذرهایشون رو. این رو امام میاد میگه که یعنی اون مناسک رو، اون مناسک حج، یعنی باید برن یک بار دیگه طواف بکنن، بعد سعی بکنن و طواف النساء بکنن و تمام بشه.
بله.
ظاهر لفظ است. حالا تعبیر این که ناخون را کوتاه بکنن یا حلق رأس، یعنی
تقصیر کنن،
تقصیر کنن و مو را بله کوتاه کنن یا حلق کنن، تیغ بزنن، این شده قضاء تفث. قضاء تفث یعنی چه؟ یعنی دور کردن آلودگی، زوائد. خب میشه با قص الاسفار یعنی کوتاه کردن ناخون، تقصیر، و حلق رأس یعنی کوتاه کردن مو، میشه معنا کرد. این نوعی زوائده، این زوائد رو از خودش دور بکنه، این جزء اعمال حج هم هست. جالبه امام صادق علیه السلام دو تا شاگردش این آیه رو ازش سوال میکنن، دو شاگرد امام از امام این آیه رو سوال میکنن، یکی عبدالله ابن سنان هست، یکی هم زهیر محاربی است. زهیر وقتی که سوال میکنه، بله، زریح محاربی وقتی که سوال میکنه، امام بهش میگه که این یعنی لقاء الامام. عبدالله ابن سنان وقتی که سوال میکنه میگه که این یعنی ناخون چیدن. این دو وقتی که به هم رسیدن، در واقع این مطلب لو رفت که چطور شد. ای عبدالله رفت پیش امام صادق علیه السلام، یا ابن رسول الله، من آیه رو ازت سوال کردم، حضرت علی اینجوری فرمودید، زریح محاربی ازت سوال کرد، شما برگشتید یه جور دیگه جواب دادید، گفتید لقاء امام. این چه ربطی به لقاء امام داره؟
چرا با هم تطابق نداره؟
اصلا تطابق هم نداره. ناخون گرفتن و موی سر رو کوتاه کردن به معنای قضاء تفس باشه، بله، پذیرفتیم. اما لقاء امام چه ربطی به این آیه داره؟ بله. و چرا دو جور جواب دادید؟ امام یه جواب بسیار معناداری داد، فرمود که اون اولی زهر آیه هست.
بله.
ظاهر آیه رو من معنا کردم، یعنی لفظ رو معنا کردم، اما برای زریح محاربی من معنای باطنیش رو بیان کردم. معنای باطنی قضاء تفس یعنی همون دور کردن آلودگی. دور کردن آلودگی در ظاهر در مسائل حج یعنی همین ناخون گرفتن،
بله.
اما دور کردن آلودگی روحی و معنوی با چی حاصل میشه؟ با ناخون گرفتن حاصل میشه؟ نه، خدمت امام رسیدن حاصل میشه. خوب اینات کردی؟
بله بله.
یعنی امام میاد از یک آیه دو جور جواب میده، هر دو جورش هم میگه صحیح است. یکیش زهر آیه است، یکیش بطن آیه است. بعد میاد میگد که جالبه، دوستانم زحمت کشیدن این رو آوردن، میگد که ان للقرآن ظاهرا و باطنا، قرآن دارای ظاهره و باطنه. من برای توی عرض کنم عبدالله ابن سنان که یعنی حالا من دارم میگم اما محتوای حرف امام این بود، برای تویی که توانت، تواناییت، ظرفیتت در حد ظاهر بود، ظاهر آیه رو برات گفتم، اما زریح محاربی و من یحتمل مثل ما یحتمل زریح، زریح خیلی بالاست، خیلی قد و قوارش بالاتر از ایناست، یه سر گردن بالاتره، من برای او باطن رو گفتم. خب اینا نکته هاییست. پس بنابراین آیات قرآن، اینم اشاره بکنم قبل از اینکه نتیجه بگیرم، که معانی باطنی در مسیر همون معانی ظاهری است و با هم تطابق معنایی دارن،
بله،
با هم علقه دارن. شما نگاه بکنید، قضاء تفف یعنی دور کردن آلودگی، ظاهر شد ناخن گرفتن،
بله،
چون یه نوع چرکه، یه نوع زوائده داری. همین در بحث زوائد روحی و معنوی هم یک شستشو لازم داریم. با چی حاصل میشه؟ با چی حاصل میشه؟ من مسائل ظاهری تفس رو با ناخون گرفتن حلش میکنم. این ظاهره. اما روح من اگر بخواد پالایش بشه، روح من اگر بخواد شستشو بشه، تطهیر بشه، متحر این چیه؟ خوب اینات بکنید؟
بله.
اهل بیتن، اهل بیتن، اهل بیت هم متحرند هم متحرند، یعنی تطهیر کنندن، پاک کنندن، ملاقات اونها آدم رو خدایی میکنه. خوب اینات بکنید؟ این است که میگه اون قضاء تفس روحی و معنوی، دور شدن یا دور کردن روح و عالم معنای خودت و نفس خودت از ناپاکی ها با ملاقات، با ارتباط با معصوم حل میشه و حاصل میشه. پس ببینید اینا با هم هماهنگه. ما ممکنه نفهمیم معنای ظاهری و باطنی، بعد از اینکه امام فرمود ما میتونیم بیاییم رابطه رو کشف بکنیم، اما خودمون مستقیم این امکان شاید برای ما و افراد عادی نباشه. بله، افرادی هستن که دیگه اینقدر باید نزدیک بشند، اینقدر باید انس روحیشون با قرآن و اهل بیت دیگه در سایه اهل بیت، در ظل اهل بیت قرار بگیرن که اونها بتوانه یه چیزایی از معانی باطنی و تفسیر باطنی داشته باشن. و لذا ما نگاهمون این است که افراد عادی حق ندارن که وارد حوزه های تفسیر باطنی بشن. چرا؟ برای خاطر اینکه سلیقه‌ای میشه، سلیقه‌ای میشه و قرآن از دست میره. این در انحصار معصوم است. معصوم است که به ما میگه این چه رابطه‌ای با اون معنای باطنی داره و چگونه میشود این آیه را به اون معنا حملش کرد و بیان کرد. لذا فرمود که ما قرآن را بر توی پیغمبر نازل میکنیم و انزلنا الیک الذکر، ذکر یعنی قرآن، بر تو نازل کردیم. لتبین للناس ما نزل الیهم، تا توی پیغمبر بیان بکنی. توی پیغمبر، اولا مال پیغمبر است. بیان یعنی تفسیر، مخصوصا اون تفسیر که به حوزه های عمیقش و اون لایه های پنهان و ساحت های درونیش میرسه، این دیگه مال اهل بیت است و مال پیغمبر است.
اونجا دست شما درد نکنه. تقدیر تشکر میکنه از فصاحت و بلاغت و شیوای کلام شما، هم تقدیر تشکر میکنه شما بینندگانی که در حین برنامه به حال مشارکت میکنید، سوالاتون به دست بنده حقیر میرسه. آقا جناب آرش کاظمی از شیراز همین الان سوالشون، حالا من نگاه میکنم به دست من رسید، عرض ادب کردم محضر شما، خسته نباشید، گفتن رو و فرمودن که آیه 69 سوره مائده، حالا ان شاءالله همکارانم زحمت میکشن آیه رو میارن، چرا آقا در این آیه پیروان همه ادیان رو خداوند متعال رستگار توصیف میکنن؟
سوره
آیه 69 سوره مائده، ان شاءالله همکارانم اگر زحمت بکشن بیارن. حاجا پیام ها زیاد هست، از شیراز داریم، از جوار بارگاه ملکوتی سلطان سیر انتظار حضرت علی ابن موسی رضا هستن، خانم ابدالی هستن، چند تا پیام های دیگه هم هست، ان شاء الله من به بضاعت زمانی برنامه محضرتون تقدیم میکنم. آیه 69 سوره مائده آقا.
بله گرفتم 69 الان من.
بله
بله دوستانم که دارن نشون میدن، ان الذين امنوا والذين هادوا، هادوا به معنای یهود هست در اینجا، اونهایی که ایمان آوردن و اونهایی که یهودن. و سابعون، سابعان هم که یک گروهی از صاحب شریعت هستند. و نصارا، نصارا هم که منظور همون پیروان حضرت عیسی مسیح، مسیحی ها. میگه که اینها من آمن بالله، هر کدامشون ایمان به خدا بیاره، ولی یوم الاخر و روز قیامت، و عمل صالحا و عمل صالح انجام بده، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها نه خوفی بر اونها هست و همینطور حزن و اندوهی بر اونها نیست، یعنی آنان اندوه مستمر ندارن، نه اینکه اصلا اندوه ندارن. این حالا معنای خودش رو داره. ببینید این دست از آیات با آیات دیگر معنا شده.
بله.
یعنی یه وقتی میاد عرض کنم که قانون میده، قاعده بیان میکنه، میگه که چه مؤمنی، چه اونهایی که یهودی بودند، چه اونهایی که مسیحی بودند، یعنی هر کدامشون به حسب زمان خودشون، هر کدام به حسب زمان خودشون دینشون رو داشته باشن، ایمانشون رو داشته باشن، ایمان به خدا و رسول داشته باشن، اینها لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا؟ برای اینکه خداوند که اجر کسی رو ضایع نمی‌کنه. پس بنابراین این آیه با توجه به آیات دیگه‌ای که ما داریم که خدا فقط اون چرا که امر کرد را می‌خواد، تا زمان هر پیغمبری یه زمانی داره، یه عمدی داره، در این عمد هر کسی ایمان خودش رو داشته باشه، راه خودش رو بره، شریعت متناسب با خودش رو داشته باشه، خداوند اجرش رو ضایع نمی کنه، سر جای خودش محفوظ است. این داره قاعده کلان را بیان می کنه. عنایت فرمودید؟ این یه نکته که در واقع کلون به حسب زمان خودش، هر کدوم به حسب زمان خودش. و به عبارت دیگر وقتی که دین حضرت موسی می آید، عمدش تمام می شود، ایمان به حضرت، چون در دین اینها گفته شد به این که یک پیغمبری می آید. خوب عنایت بکنید، در همین قرآن هست که ما هم در تورات گفتیم و هم در انجیل گفتیم که یک پیغمبری در آینده می آید که یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، که در تورات و انجیل این عرض کنم پیروان هم حضرت موسی و هم حضرت عیسی میگه در کتابهای خودشون اینا پیغمبرشون رو مییابن، یعنی پیغمبری که بعدن میآید رو میبینن مکتوب، که یه پیغمبری در آینده میآید و دارای چه خصوصیت هست. خب کسی که متدین به تورات هست، عنایت بفرمایید، کسی که متدین به انجیل هست، کدوم انجیل؟ انجیلی که اسم پیغمبر درش هست، یعنی پیغمبر آخر زمان، انجیلی که از یا توراتی که از قبل میگه یک پیغمبری در آخر زمان می آید و شما هم باید به اون پیغمبر ایمان بیارید. پس ایمان واقعی به تورات نمی شود بعد از ظهور پیغمبر اسلام، مگر این که چی؟ مگر این که حرف تورات رو گوش بکنیم. یعنی تورات داره به ما میگه یه پیغمبری می آید و وقتی هم که اومده اعلام رسالتش رو جهانی کرده و ابلاغ کرده، شما هم باید برید ایمان بهش بیارید. ببینید اگر کسی، یعنی از مسیحی ها و از یهودی ها ایمان به پیغمبر اسلام نیارد، در واقع یکی از آیات تورات و انجیل را چیکار کرده؟ بهش ایمان نیاورده. خوب اینات فرمودی؟
بله، بله.
یکی از همون آیات پیغمبر خودشون رو بهش ایمان نیاورده. چرا؟ برای اینکه در کتابهای اونها اومده بود، پیغمبران گذشته فرموده بودن وقتی که عمد دین ما به سر آمد، پیغمبر جدید که آمد، پیغمبر آخر زمان، اهل مکه، پدرش اینه، در مکه به دنیا میاد، در مدینه حکومت تشکیل میده با تمام نشونی ها. جالب، قرآن میگه اینقدر نشونی های پیغمبر نزد اونها شناخته شده بود که یعرفونه کما یعرفون ابناءه، اونا چنان پیغمبر رو میشناختن مثل اینکه بچهای خودشون رو میشناسن، اینقدر میشناختن. ایمان نیاوردن. وقتی که ایمان نیاوردن، در واقع به چی ایمان نیاوردن؟ به سفارش پیغمبر خودشون، یعنی به تورات پس ایمان نیاوردن. پس ایمان واقعی به تورات و انجیل نتیجه این میشه، ایمان واقعی به تورات و انجیل بعد از آمدن پیغمبر اسلام، یعنی بعد از رسالت و اعلام رسالت و ابلاغ رسالت پیغمبر اسلام، ایمان واقعیش چیه؟ این است که به پیغمبر اسلام ایمان بیاره. پس اینی که داره میگه که من آمن بالله، و این آمن بالله با تمام شؤونش، دستور خدا رو ایمان بیاره. خدا کتاب آورده، در کتاب خودش کلی جزئیات داره، از جمله این که یک پیغمبری بعدن میاد، نمیدونم درباره حضرت عیسی مسیح هست که حتی در انجیل میگه که اسم پیغمبر رو هم آورد، مبشرن به رسولن یعتی من، بله مبشرن، یعنی حضرت عیسی رو داره میگه، حضرت عیسی بشارت دهنده است به یک پیغمبری که بعدش میاد، بعد میگه که اسمه احمد، اسمش هم اومده، یعنی در تورات اسمش هم اومده، یعتی من بعد اسمه احمد. این در معذرت میخوام در تورات گفتم، در انجیل، در تورات هم البته شبیه همین اومده، هم در تورات است و هم در انجیل. پس کسانی که متدین واقعی به تورات و انجیل هستند، متدینین واقعی به در واقع همون دین یهود هستند و همون دین نصارا هستند، اینها بعد ظهور پیغمبر اسلام چیکار میکردن؟ به دستور پیغمبرشون، به دستور پیغمبرشون باید میومدن مسلمان میشدن. این هم نکته دوم در این آیه، با توجه به این که این آیه با آیات زیاد دیگه‌ای که در جاهای دیگر داریم، با آیات دیگر در واقع با تشکیل خانواده آیات از این دست، میرسیم به این که نه، این نمیخواد بگه که اونایی که یهودیان همچنان بعد از ظهور پیغمبر، نصارا هستن همچنان بعد از
من.
نه دیگه، شما وقتی که به پیغمبر بعدی ایمان نیاوردی، در واقع از یهودی بودن هم داری فاصله میگیری. به یک معنا این نکته ایست که در این آیات اومده. البته جوابهای دیگه هم هست، من دو تا جواب رو اشاره کردم.
خیلی متشکرم. حالا در حد یکی دو سه دقیقه میتونیم بگیم که در مورد اینکه درجه بهشت به تعداد آیات قرآن بستگی داره یعنی چه؟ یک دقیقه آجا.
بله ببینید، در روایات ما اومده اهل بیت فرمودن که عدد منزلها یا منزلتها، چون منزلت هم داریم، این منزلت که فی الجنه در بعضی از روایات داریم، عدد منزلها و یا منزلتها و مقامهای بهشت برابر با عدد آیات قرآن هست، برابر با عدد آیات قرآن. آدمی وقتی که وارد بهشت شد، یا قبل از اینکه آدم بهشتی، به هر حال به بهشتی میگن که اقرا ورقا، بخوان برو بالا. بعد در روایت هست میگه که آدم قاری به هر میزانی که عمل کرد به این آیات قرآن، نه حفظ کرد، اینجا بحث حفظ نیست که بگیم که آه ما حافظ، اینجا حافظ قرآن هستیم، به حافظه سپردیم، این بعد از مرگم با ما میمونه، در برزخ هم میمونه، فردای قیامت هم ما میتونیم مثلا حفظیجات خودمون را فرض اونجا آشکار بکنیم و بگیم. نه اینطوری نیست، این حفظ در واقع در نفس انسان است، یعنی انسانی که این آیه را هضمش کرده و عمل کرده بهش، در واقع ملکه جانش شده و در جانش نشسته، میگه که بخوان و برو بالا. بعد میگه که به هر میزانی که آدم عمل کرد و خواند و تونست در واقع بیان بکنه، با همون قرائتی که حالا مال فردای قیامت هست، میگه که او منزلتش میره بالا. کسانی که کل آیات قرآن را میخوانند، یعنی در واقع عمل کردن، به اون آخرین درجهش میرسن. اما کسانی که نه، کمتر از این، به هر میزانی که تونستن اونجا ادا بکنن، به همون میزان منزلتشون قرار میگیره.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. قلبا عرض میکنم دوست داشتم بیشتر از اینها در خدمتتون باشیم، سوالها بیشتر، اما خب به ذات زمانی ما این اجازه رو نمیده. خیلی تقدیر و تشکر از شما خوبان، از صبر و شکیبایی شما خوبان حوصله کردید تا این لحظه برنامه خودتون رو بیننده بودید. خیلی سپاسگزارم. من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، به چه مقدار به سائل بدهم
فکر کند از شما خواستن عشق است ضرر خواهد کرد، هر که در وقت گدائی به رقم فکر کند. تا دیدار دیگه از محضر شما خوبان خداحافظی میکنیم. بدرود، خدا نگهدارتون.